أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 90 و آیات بعد از آن که انشاءالله در ادامه مباحث بازگو خواهد شد. اما همانگونه که استحضار دارید، همه آیات شریفه قرآن تجلیات رحمانی الهی است و بدون شک جلوه‌گری حضرت حق در جای جای قرآن و کلمه کلمه آن مشاهده می شود. اما گاهی بعض از آیات یه حال و هوای دیگری دارد و به حدی که گاه خود پیغمبر مکرم اسلام همین نکته رو بازگو می کردن. گاهی حضرت باری تعالی بعضی از آیات رو به بیانی صمیمانه تر می توان گفت و قدری نزدیکتر با افق ذهن بندگانش قرار داده است. دلهای اینها رو بیشتر مجذوب و معطوف حضرت خود فرموده است. می شود گفت بخشی از این آیات، چند آیه پیاپی این چنینی، همین آیات سوره مبارکه آل عمران، این 5-6 آیه است که انشاءالله در پیش داریم و از الان آغاز میکنیم گفتگو رو پیرامون این آیات. شاهد مدعای من و دلیل این گفتار پاره از روایاتی است که در این جهت دیده میشه. گذشته از آن که آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود این آیات رو که میبینیم هنگامی که به اون ربناهای لطیف اون میرسد که خداوند سبحان 5 بار بر زبان بندگان خیش مینهد این کلمه رو، در این ارتباط نزدیک تنگاتنگ رو بین خودش و بندگانش تجویز میکند و این باب رو میگشاید. اما من قبل از ورود در این آیه فقط همین جمله رو کوتاه، یه دو روایت کوتاه رو عرض میکنم که اهمیت این آیات رو قدری بیشتر توجه داشته باشیم. اول اینکه نبی مکرم اسلام هنگامی که این آیات نازل شد چنین فرمودن: ویل لمن لاکها بین فکیه ولم یتأمل فیها. وای بر اون کسانی که این آیات رو میخوانند لقلقه زبانشون میشود و در این آیات تأمل و تدبر نمی کنند. آیات آیاتیست که حاجت به نگاه جدیتر و متعمقانه دارد. اما اون روایتی که مد نظر من بود این که هرچند حدیث در منابع اهل سنت است، اما مشابهین در روایات فریقین هست، شیعه و اهل سنت، هر دو این گونه روایت رو بازگو کردند. قلت لعایشه اخبرینی به اعجب ما رأیت من رسول الله. ممکن است به ما بگویید از عجیبترین چیزهایی که از پیامبر دیدید چیست؟ قالت و ایو شأنه لم یکن عجیبا. کجای کار پیامبر عجیب نبوده است؟ انه اتانی لیلتا فدخل معی فی لحافی ثم قال زرینی اتعبد لربی. شبی پیامبر بر من وارد شدن، در بستر قرار گرفتند، اما دقایقی گذشت به من گفتن عایشه بگذار با پروردگار خیش خلوت کنم. قام فتوضا ثم قام یصلی. برخواستند، وضوئی گرفتند و به نماز ایستاد پیامبر. فبکا حتی سالت دموع او علی صدره، گریست پیامبر اونقدر که اشکای او بر سینه او جاری می شد. ثم رکع، رکوع کرد. فبکا ثم سجد، فبکا سجده کرد، گریست. ثم رفع رأسه فبکا، سر و بارک رو بر می داشت باز می گریست. فلم نزل کذالک حتی جا بلال فآذنه بالصلاه، تا آنکه عمود فجر رسید صبحگاهان بلال آمد و اعلام فجر رو به پیامبر مطرح کرد. فقال یا رسول الله، بلال گفت یا رسول الله ما یبکیک، چه این حالیست که در شما میبینم، این حالت حزنی که دارید. فقد غفر الله تعالی لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، به حال اینکه خداوند وعده غفران گسترده خودش رو به شما مرحمت فرموده است. رسول خدا فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا من نباید بنده شاکر خداوند سبحان باشم؟ ولی من لا افعل، چرا چنین رفتاری رو انجام ندهم؟ دقت بفرمایید. وقد انزل الله تعالی علی فی هذه اللیله ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. میدانی بلال چرا من امشب چنین حالی رو به این وجد و چنین حالتی رو با پروردگار خیش داشتم؟ چون ابتدا شب جبرئیل آمد و این پنج آیه رو بر من نازل کرد. من سرافا نمیشناسم از پیامی که در این آیات میبینم. ملاحظه میفرمایید که این حال و هوای رسول خداست وقتی این آیات رو از جبرئیل امین میشنود و بر قلب نازنین او فرود میآید. حالا با این مقدمه کوتاه بحث را آغاز بکن. فرمود همانا در خلق و آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار. کلمه اختلاف به معنای آمد و شد است، نه به معنای اون اختلافی که در ذهن ما وجود دارد. این رو در آیات مشابه این چنینی در مباحث تفسیر مطرح کردیم خدمت عزیزان، که خود واژه اختلاف به معنای تردد است اصلا در کلام عرب. آمد و شد رو اختلاف و مختلف میگویند. اسم مکان و اون هم همین، مصدر میمی هم همینطوری دارد. مختلف همانی که در زیارت جامعه هم میخوانید و مختلف الملائکه، یعنی محل آمد و شد کروبیان و قدسیان. این شما انسیان نیستید که به زیارت این مقام می آیید، که قدسیان و کروبیان هم به این زیارت افتخار می کنند و به این مقام می آیند و بیعتها می کنند. مثلا این چنین می خوانید. پس اختلاف به معنای آمد و شد، به بیانی به معنای رفت و آمد. فرمود و اختلاف شب و روز، یعنی آمد و شد شب و روز، یعنی همین حرکت جا به جایی روز و شب، این تفاوتی که بین شب و روز در آمد و شدشون دیده می شود. و در اختلاف و جایگزینی و آمد و شد شب و روز، آیاتیست لأولی الالباب، برای صاحبان الباب و لب. من قبل از اینکه این واژه رو مطرح کنم و خود کلمه لب رو، یه مقدمه دیگه کوتاه هم باید عرض کنم. این واژه رو با اونگاه اون پیام های اصلی رو با هم در آیات بعدی می خوانیم. اساساً به طور کلی در مقام سلوک و حرکت به سوی خداوند سبحان ما دو سیر رو قرآن پیشنهاد می کند. دو افق رو پیش روی آدمیان می گشاید. یه افقی است که قرآن از اون تعبیر به انفس می کند و افق دیگری که از آن تعبیر به آفاق می کند. سنوریهم آیاتنا، ما آیاتمون رو نشان می دهیم به بندگانمون، اما در دو جا نشان می دیم، در انفس و در آفاق. گاهی به همین جهت است که تعبیر می کنند اهل معنا آیات انفسی و آیات آفاقی. پس ما دو سیر در وجود داریم، یه سیر انفسی است و سیر آفاقی است. این تعبیر تعبیر عارفانه است، اهل معنا همین گونه سخن می گویند. گاهی ما از درون گاهی از برون به سوی حضرت دوست حرکت می کنیم. اگر این سخن رو حکیمانه و با ادبیات فلسفی مطرح کنیم، این طور بود بحث رو بازگو کنیم که در شناخت و معرفت ما دو راهکار رو پیش بینی می کنیم. گاه ما از علتها آغاز می کنیم، به معلولها کار رو به پایان می رسانیم. گاه از معلول آغاز می کنیم، به علت باز می گردیم. یکی رو برهان ان می گوییم، هنگامی که از انتها به ابتدا، هنگامی که از ابتدا به انتها می رویم برهان لم. برهان ان از پیامدها و معلول هاست که باز میگردید، علتها رو شناسایی میکنید، این زمین رو مرطوب و آب رو روان میبینید، پس میدونید که ساعتی قبل در اینجا باران باریده است. این برهان انه. اما باران رو میبینید، بعد پی میبرید که دقایقی بعد اینجا آب روان میشه، پس یک کاری باید بکنید که پیشگیری از این آب روان کنید. مثلا این برهان لم خواهد بود. در باب معرفت و سیر الله ما آدمیان همین دو حالت رو داریم. این هم بیان دیگر همون آفاق و انفسی است که خدمت بزرگواران اشاره کردم. یعنی در شناخت و معرفت الهی، گاه معرفت از وجود و از پیامدها و مخلوقات خداوند سبحان آغاز می شود، گاه نه، شناخت و معرفت از خود پدیدار آورنده و از ذات و وجود مبارک حضرت باری تعالی آغاز می شود. عموم جامعه و انسانها، چه ضعفاء العقول چه انسانهای متوسط، نوعاً اون راه شناختی که بیشتر برای اونها میسور است همین است که از پیامدها و پدیده‌ها به پدیده آورنده اون حرکت می‌کنند. یعنی سیر آفاقی برای انسان‌ها سیر دستیافتنی‌تری است. به همین خاطر می‌بینید خداوند سبحان در قرآن هم همین گونه توصیه می‌کند، انسان‌ها رو به پدیده‌های مختلف خلقت دعوت می‌کند تا از پدیده به پدید آورنده، تا از این جریان ها که میبینید به باعث و بانی جریان و علت و علم ذهن آدمیان معطوف میشود و آشنایی و معرفت بیشتر دست میدهد. یعنی ما از این وضعیت موجود و آفرینش الهی باز میگردیم به سوی خداوند. بله، بزرگانی، انسان هایی که به یه قوتی از نظر و معرفت و ادراک میرسن، اونها باژگون این معرفت شناسی رو شروع میکنن. یعنی اونها از این پدیده ها شروع نمی کنند، ابتداعا از خود حضرت او آغاز می کنند. اونها می گویند سیدی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. اونها مانند فرزند ابی طالب وجود نازنین سید و شهدا می گویند آقای من، مولای من، آن کسی که تو را یافته است چیزی ندارد که بخواهد در پیان بگردد، و آن کسی که تو را گم کرده است از کجا می خواهد پیدا کند؟ پس معیار تو خود هستی. اینها مانند فرزند این بزرگوار سید سجاد میگویند به که عرفت و که و انت دللتنی، من تو را به تو میشناسم نه تو را به این پدیده های خلقت. به که عرفت و که و انت دللتنی، و تو خود من رو دلالت میکنی و رهنمون میکنی. اینها زبانشون آن است که خدا یا چیزی تو رو در حجاب نمیبرد، تو در حجاب نیستی، تو که آشکار و عیانی، اگر حجابی وجود دارد و ما تحجبهم الا الاعمال، این اعمال یعنی این وجود عاملان و عمل است که موجب حجاب بین تو و بین انسان ها میشود. خب این نکته بسیار مهم است. این دو نوع معرفت، نوع متعالی اون شناختی است که از ناحیه خود حضرت ذات باری تعالی آغاز میشه، شعاع اون تمام وجود و هستی رو میگیرد و سراپرده دل عارف رو تسخیر میکند. اما خب اون ابتدا کار و سیر ابتدایی سیر آفاقی است، اون که از پدیده ها کار شروع میشود. همین نکته رو شما در مجموعه این چند آیه ای که الان با هم میخوایم بخونیم منطقی سخن رو میبینید. یعنی میبینید خداوند ابتداعاً سیر آفاق رو باز میکند، از این پدیده ها به پدیده را برنده ذهن رو معطوف میکند و نگاه های عمیق و دقیق، اونگاه میرسیم به اون مقامات بالاتری که خواهید دید فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع، و میرسیم به اون جایی که دیگه اوج کار و زیبایی است که انشاءالله مطرح خواهد شد. خب حالا با این جملاتی که عرض کردیم، فرمود همانا در خلق آسمانها و زمین، در مجموعه این خلقت آسمانی و زمینی، در جزء آن و در این چرخش و گردش روزگار و این شب و روز، این آمد و شد دهر، برای آیاتی است لقل الالباب، این نکته رو هم یه تذکری خدمت بزرگواران، استظهار دارید گاهی عرض کردیم که کلمه لب به معنای خالص و شیعه، به معنای محض و شیعه، یه چیزی که تمام اون خالص و یک دست است و مغز است، این رو لب میگویند. به همین خاطر است که ما هم در پارسی به مغز لب میگیم، اساسا لب اینجا به کار برده میشود. عقل آدمیان به طور کلی مشوب است، یعنی عقل پدیده است که متاسفانه گاه ما انسان ها به جای اون که عقل رو اون سیانت و جایگاه واقعی خودش رو در وجود در اختیار عقل بگذاریم و میدان به عقل در وجودمون بدیم، عقل رو در انزوا قرار میدیم. گاه ممکن است ظلم به عقل و این گوهر بزرگ و این امانت بزرگ الهی در وجود خودمون میکنیم، میآلاییم، آلوده میکنیم عقلمون رو به چه شیوه؟ به شیوهی که بر روی عقل میپوشانیم حجابهایی را، یه پوششهایی رو که اون فعالیت عقل رو تیره میکند، کدر میکند، دست و پای عقل رو به تعبیر ما میبنده. این میشه عقل مشوب. اگر این پوشش ها برداشته شد، عقل آزاد شد و رها شد، هیچ هوایی و هیچ مانع و حجابی بر روی عقل آدمیان دیده نشد، نام این عقل اونگاه در قرآن لب خواهد شد. 16 جای قرآن کریم خداوند سبحان به مقام اولوالالباب اشارات عظیم می کند و این بزرگان رو می ستاید و نگاه اینها رو، شیوه رفتار اینها رو و توجه اینها رو به خلقت به عنوان الگوی برای دیگران مطرح می کند و بازگو می کند. مثل این جمله: در این آسمان ها و زمین، در این خلق و در این وضعیت آیات است، اما نه برای اولوالعقول، برای اول الالباب. اون آیاتی که خداوند میخواد مطرح کنه آیاتی است که عمق دارد. لذا چه کسی به اعماق این آیات میرسد؟ اونها که ژرف ندارند، اونها که نگاهشون نگاه لبیبانه است، نه نگاه معمول. عنایت دارید، نگاه ما به پدیده های وجود نگاه های متفاوتی است. همین مثال الهی رو عرض میکنم. فرض کنید آسمان رو به هر پدیده ای میتوانید شما این مثالی که من عرض میکنم منطبق کنید و به این ظرف آب میتونید توجه کنید، به این میکروفون میتونید، به همه چیز. آسمان رو نگاه میکنیم، خب این نگاهی است، میبینیم و آبی آسمان میبینیم، شب با آسمان نگاه میکنیم، این ستاره ها رو میبینیم، سری هم تکان میدیم، میگیم زیباست، این یه نگاه کردن است. اما با آسمان نگاه میکنیم، آشنای با قرار گرفتن ستارگان آسمانی هستیم، صورتهای فلکی میدانیم، آشناییم با بنات النعش چیست، خوش پروین کدام است، دو به اکبر کدام است، دو مزغر کدام است، ستاره قطبی رو کجا باید پیدا کنیم، سهیل کجاست، شعرای یمانی چیست، شعرای شمالی چیست، تلک شامیتون ازا مستقلت و سهیلون از استقل یمانی، ارتباط اینها رو میدانیم به تعبیر شاعر عرب و وضعیت اینها رو نگاه میکنیم، سری تکان میدهیم. این یه نگاه است. گاه نگاه ما از این عمیقتر و دقیقتر است، یعنی به رازهای آسمان میاندیشیم، به راههای آسمان میاندیشیم، به روابط پیچیده اجرام کیهانی در آسمان نگاه میکنیم و اینها رو بررسی میکنیم. وقتی این کتاب رو به بعضی از دوستان سالهای خیلی دیر، چندین سال قبل توصیه میکردم این کتاب رو ببینن، اون 50 صفحه اولش رو که میخونه انسان ممکنه ببنده دیگه، یعنی واقعا اونچنان پیچیدگی ها و اسرار وجود انسان رو میگیرد که به گوشه هایی از ان فی خلق السماوات والارض ذهن انسان واقف می شود. صبوری در سپهر لاجوردی، نام این کتاب صبوری در سپهر لاجوردی، نوشته دانشمند بزرگ فرانسوی هوبر ریوز. خب مرد بزرگی است، فیلسوف است، منجم است، ستاره شناس است، آسترونومیست است، یه انسان متفکری است. این کتاب بارها جایزه گرفته است. این کتاب کتاب عالمانه روانی است در این حال، در اسرار و پیچیدگی های آسمان و کیهان شناسی. وقتی انسان همون از کردن به صفحات 40 50 60 70 میرسد، دیگه یک وجدی به انسان دست میده، یعنی جور دیگری میشود حال وجود آدمی. این یه نگاه است، یعنی بعد از این که میاد عمیق‌تر انسان رازهای پیچیده آسمان و زمین رو نگاه می‌کند و پرده از این مسائل برمی‌دارد. سه، گام چهارم، خب وقتی این آسمان رو، این رازها رو، این پیچیدگی ها رو، این جمال رو، این زیبایی ها رو دانستیم، علامت بزرگ سوال اینها از کجاست؟ پدید آورنده کیست؟ چه کسی چنین قواعدی رو در این مجموعه قرار داده است؟ این سرعت‌های عجیب و پیچیده از کجا آمده است؟ این مجموعه که به سوی وگا و نس می رود چگونه با شتاب می رود؟ این سرعت‌های گاه 20,000 کیلومتر اینها از کجا آمده است؟ به کجا چنین شتابان؟ این بخش چهارمه. اندیشه به جولان در میاد و انسان این ارتباط ها رو کنار هم میچیند، منتسب میکند به اون علت و علل پدید آورنده و اون اوج ها رو میبیند و فراز ها رو. چهارم، این پنجم، بعد از این که شناخت این ارتباط رو، پدید آورنده رو و این رازها رو شناخت و بررسی کرد، اونگاه نوبت اون میشه چرایی را. فلسفه این وجود چیست؟ من در رابطه با این مجموعه چه نقشی دارم؟ من چگونه میتوانم ارتباط با این مجموعه پیدا کنم؟ جایگاه من کجاست در ارتباط با این عظمت و پهنای خلقت؟ این 5 نگاه به آسمان و 5 نگاه به تمام پدیده های خلقت. اون کسانی این سیر رو طی میکنن که قرآن به اونها اولی الالباب میگه. ما ممکن است هیچگاه فرصت این رو نکرده باشیم در زندگی، اونقدر دل مشغولی های مادی و اونچنانی داریم که اصلا از خودمون سوال نکردیم که حالا این گل مثلا چه وضعیتی دارد، این درونش چیست، اصلا چه کاری خلقت است این گل، اصلا چه کاری خلقت است این اجزای این چنینی، این کرم شبتاب اصلا چه میکند، گل شبتاب چه کم از لاله قرمز دارد، اصلا چه ربطی داره؟ ممکنه اینها رو ما هیچ فرصت فکر کردن روی اینها اصلا اهمیتی برامون پیدا نکرده است. اولی الالباب کسانی هستند که به مسائل با این مراحلی که عرض کردم نگاه میکنند. حالا به دنبال این شیوه نگاه و مدل ذهنی چه مطالبی پیش میآید؟ بسم الله، خداوند ویژگی های این گروه رو مطرح میکنند. پس اولا دانستیم که در سیری که سلوک الله پیامد آن است، ما 2 شیوه راه رو داریم. ما سیر آفاقی داریم، در پدیده های وجود و در هستی سیر می کنیم، آنگاه به درون می رویم و سیر انفسی و درونی داریم. خب این سیر این چنینی که در وجود انسان خداوند سبحان طراحی و بررسی می کند، نگاه فلسفیش رو عرض کردیم. گاه ممکنه این از علت به سوی معلول است، از معلول به سوی علت. حالا در این مجموعه آیات همین گونه که عرض کردم تکرار میکنم، هر دوی این راهکار رو گره زده با هم مشاهده میکنیم. فرمود الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اونها این که در این آسمان و زمین و در این خلقت و در این وجود و در این هستی با نگاه مدقانه نگاه میکنن، این ویژگی ها رو دارن. کسانی هستند که یذکرون الله، ذکر میکنند خداوند را، قیاما و قعودا. از نشانه های این صاحبان خرد این است که متذکر به خداوندند. حالا این ذکری که در اینجا حضرت حق مطرح می کند عمومیت داره. این ذکر هم ذکر لفظی است، هم ذکر نفسی است، یعنی این مطلق ذکره، تمام موارد ذکر رو شامل میشه. اما تعبیر، تعبیر شگفت‌آوری است. فرمودن نزین یذکرون الله، خود یذکرون ابتداء فعل مضارع دوام رو میرسانند. بعد فرمود قیامن، اینها خدا رو یاد میکنند، یعنی در جای این حرکت و وجود با یاد خدا حرکت میکنند. یذکرون الله قیامن، واژه قیام نمادی است برای تحرک. اساسا خود کلمه قیام رو وقتی شما میشنوید، قائم در جایی به کار برده می شود که پویایی و تلاش است. در کلام عرب میگن القائم بالامر، اون کسی که در یک مسئله با تمام وجود پرداخته است و ایستاده است. قائما بالقسط، اون انسانی که به تمام وجود همت به اجرای عدالت و قسط دارد، قیام به قسط می کند. خود نماز رو که قیام به صلات رو و این مشتقاتش رو در قرآن می بینید همین است. اون حالت جدیت و پویایی در امر نماز رو و اقیم الصلاة و قیام بر نماز و مقیم الصلاة در قرآن مشاهده میکنیم. پس خود کلمه قیام به معنای تلاش و پویایی و تحرک، اونها که خدا رو یاد میکنن در حالت جویایی و پویایی، اونها که در میدان تلاش و معیشت و اقتصاد هم یذکرون الله، در میدان سیاست و تدبیر هم یذکرون الله، در میدان علم و پرسشگری و تلاش های علمی یذکرون الله، اونها که موجوار حرکت می کنند در زندگی اما هیچگاه این حرکت مواجشون از ذکر الهی و توجه به حضرت حق، ذکر قلبی و ذکر نفسی فارغ نیست. یذکرون الله قیاما و قعودا. قعود نقطه مقابل قیام. قعود یعنی چی؟ یعنی دست از کار کشیدن. اونها که در حال تلاش ذاکرند و در حالتی که از کار دست میشویند باز هم ذاکرند، یعنی تلاش اینها رو از ذکر باز نمیدارد. رجالون لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة. اینا انسانهایی هستند که هیچ دغدغه اجتماعی، دغدغه معیشتی، دلمشغولی هایی که زندگی معیشتی اینها نیاز دارد موجب نمی شود که از حقیقت ذکر غافل و فارغ باشند. بسیار زیباست. و هنگامی هم که از دست از تلاش می شویم باز هم اون ذکر در وجودشون متمرکز است. و قعودا، نه تنها هنگامی که اشتغال دارند و اون زمانی که دست میشویند و به فراغت میرسند، بلکه و حالا جنوبهم. کلمه جنوب جمع به معنای تهیگاه، به معنای پهلو. علا جنوبهم نمادی از چی؟ از خسبیدن، خفتن و آرامش. به هنگامی که اینها به بستر میروند، هنگامی که قنودن دارند و حالت آرامش آسایش و استراحت، باز همین ذکر در وجود اینها باقی است. اینها در اون حالت هم از ذکر فارغ نیستند. این ذکر ذکر قلبی است مسلم دیگه، در اون حالاتی که چنین حالتی وجود دارد برای انسان. صاحبان لب کسانی هستند که در حال تلاش، دست شستن از تلاش، در حال رکون و استراحتی از کرون الله. نتیجه چی میشه؟ یعنی اینها دائم الذکرند، یعنی اینها دائم الوصلیم اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر. اینها اون دوام ذکر رو دارند، هیچگاه اون توجه رو در درون و برون به پروردگارشون به کناری نمیدهند و فارغ از این نیستند. اگر چنین حالتی دست داد این اولل الباب، به این وضعیت رسیدند، اونگاه این ذکرشون متصل به چه می شود؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اونگاه این ذکر متصل به فکر می شود، این تذکر از دل اون تفکر بیرون می آید. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و اینها می اندیشند و به فکر فرو می روند در خلقت آسمان ها و زمین. اونگاه چنین می گویند ربنا، دیگه ربنا ها شروع می شه. اما همین قسمت رو من توضیح بدم. خب می دانید دیگه، حالا شاید خیلی هم حاجت نباشه وارد این مقوله بشم، اما می دانیم که از ویژگی های عمده و عامل امتیاز ما آدمیان از دیگر حیوانات و موجودات این وجود همین است که خداوند مطرح می کند، یعنی همین قوه تفکر ماست، نیروی اندیشیدن و این توانمندی که خدا به وجود آدمیان داده است، نیروی فکر و تفکر. این که در متون دینی ما جایگاه فکر رو که نگاه میکنید شگفت انگیز است. کار به اونجا میرسد که لا عبادت کت تفکر، ما عبادتی مانند تفکر نداریم. لا عبادت کت تفکر گاه میبینید صریحا مطرح میشود. آن انسانی که ساعتی رو به تفکر میگذراند کجا؟ آن انسانی که ساعتی را که نه شبی را، در متن روایت دارد با تلیلهو، تمام شبش رو به عبادت میگذراند کجا؟ سری بعض از کلمات قصار را عرض میکنم، اون عبارات طولانی را به کناری میگذاریم. افضل العباده ادمان و تفکر فی الله تعالی و فی قدرته. بالاترین عباداتی که من امام صادق به شما توصیه می کنم به شیعیانم توصیه میکنم تفکر در امر خداست. افضل در عباده، بالاترین عبادات است به نظر من. یا اون که مثلا عبارات موجز رو میبینیم که فرمود تا عرض به خدمتون لیس العباده کثرت الصلاه و الصیام. عبادت به نظر من روایت از وجود نازنین حضرت صامل الحجج علی ابن مسر رضاست، فهمدم به نظر من عبادت زیادی نماز و روزه نیست. انما العباده التفکر فی امر الله، عبادت تفکر در امر الهی است عز و جل، خداوند سبحان و عز و جل. چرا ایش رو میفهمیم، یعنی چرا تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، چرا یک ساعت فکر کردن بهتر از عبادت 70 سال است؟ چون خود تفکر است که به عبادت مفهوم میدهد. اگر عبادت بدون فکر باشد، اگر عبادت بدون فهم و بدون عمق باشد، همان می شود که گاهی بنده متاسفانه عرض می کنم خدمت عزیزان، دیگه این عبادت نیست بلکه عادت است. یعنی تمیز بین عبادت و عادت همین است. هنگامی که کاری رو انجام می دیم و چرایی اون رو، فلسفه اون رو، حقیقت وجودی اون رو نمی دانیم، ما به عادت و چرخه تکراری یک رفتار مبتلا شدیم. اما هنگامی که کن و بن معنا رو می فهمیم، چرایی و علت برای ما شکوفا می شود، آثار و پیامدها رو به عیان می بینیم، اینجا دیگه جاییست که باید گفت پشتوانه این عبادت تفکر است و این عبادت عبادت واقعی است. به همین خاطر امیر المومنین دقت بفرمایید، اما التفکر رو ید او الالبر ول عمل به، این تفکری که انسانها رو به حقیقت بر وادار می کند و به عمل وادار می کند. انگامی که فکر نمی آید ممکن است دیگه اون پویایی و جویایی نباشد. وقتی در مباحث گام ها از می کردم خدمت عزیزان، اون جمله زیبایی که نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی به امیر المؤمنین فرمودن علی جان اذا رأیت الناس یتقربون الی الله به انواع البر، هنگامی که دیدی مردم دارن خودشون رو به خدا نزدیک میکنن به انواع خوبی ها، یکی صدقه میدهد، یکی نماز شب میخواند، یکی چنین میکند، یکی آنچنان میکند، یکی دست دیگری رو میگیرد، تو به خداوند نزدیک شو به انواع تفکر. تو با تفکر خودت به خداوند نزدیک شو. اون فکر است و اون تفکر است که زیربنای همه این حقایق رو برای تو روشن می کند. البته طبیعی است این تفکری که مطرح می کنیم و بازگو می شود، استهزار دارید ما در حوزه دین وقتی تفکر رو داریم، ما در حوزه دین دیگه مطرح می کنیم، اما در میدان معرفت دینی بحث تفکر که مطرح میشه، مصب و مجرای اون رو هم برای ما مطرح کردن. یعنی ما می دانیم وقتی که بحث ذات اله وجود اقدس سبحانی مطرح میشه، اینجا جایی است که به صراحت طاحت العقول فی کنه معرفته. به ما گفتن بدونید کمیتتون در ذات خداوند لنگ کنار بیایید، اینجا میدان کار شما نیست. اینجا جایی است که باید گفت ان الی ربک منتهى، به او که میرسد تمام. اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا، وقتی بحث ذات خدا میشه تمام انبیا، عقلا، فلاسفه، حکما بنشینند، اینها دور خودشون میچرخند، اینها در ذات او نمی، همان که در کلمه مبارکه طه میخوانیم ولا یحیطون به علما، شما هیچ احاطه علمی به ذات او ندارید، بعد چرا میگردید دنبال این که بخواید در ذات او وارد بشید؟ حالا اون مطالبی که بالاخره استغسطن فوق استغسطات دیگه کار نداری به اون مسائل، شما اونجا که میدان فکر شما و اندیشه شماست، قال رسول الله، رسول الله تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله، تفکر در خلق خدا بکنید اما در ذات خدا به کناری برمید. اینو فراوان میبینیم که در روایات مطرح شده است و این جمله بازگو شده است. میدان فکر آیات الهی است، خلق الهی است، صفات الهی است، قدرت الهی است، تعالیم الهی است در وجود، اما در ذات خدا به تعبیر ما خط قرمز است. اینجا جاییست که ما کشش نداریم که اصلاً میدان زلالت است، یعنی همون جاست که فرمود بحر لجیون یا اقیانوس بیکرانی است که نمیتونید شناگری در این میدان رو نمیدانید، قواص این معنا نیستید، پس به کناری بروید، همونجا برید استعدادتون صرف کنید که توانایی اون به خداوند به شما داده است. پهنه میدان تفکر پهنه خلقت و آفرینش الهی است، گستره آفرینش صحنه آموزش اندیشه و تفکر است در معارف الهی، و متفکران متعبدانند، اونها هم که به عبادت واقعی دست پیدا می کنند. و نکته بسیار زیبایی رو عرض کنم خدمت عزیزان، ببینید در این آیات شریفه و در مشابه این آیات شما این حقیقت رو می بینید. ابتداء اینجا فرمود الذین یذکرون الله، این ذکر به کجا منتهی شد؟ به فکر. ذکری که از او فکر نجوشد ذکر کارا نیست، ذکری که سرمنشأ برای فکر نباشد ذکر پویا نیست. پیوند بین ذکر و فکر پیوند عجیبی است در کلام الهی. گاه فکر مقدمه ذکر است، گاهی ذکر مقدمه فکر است، یعنی این دو با هم یه همشانگی دارند، همزادند، به بیانی با هم به میدان می آیند. اگر هر کدام از اون دیگری بگیرید، نه، فکر خشک مطلق هنگامی که با ذکر نباشد یا ذکر هنگامی که با فکر نباشد نیمه کار است. خداوند هر دو رو با هم بازگو می کند. و جالب این که وقتی که تفکر و تذکر با هم گره می خورد، بعد ببینید چه افقی پیش روی انسان باز می شه و چه حقایقی گشوده می شود. فرمود و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، حالا وقتی این فکر و ذکر آمد انسان پی می برد به جایگاه خودش، به فلسفه آفرینش، به خلقت، هستی، انتهای کار، پایان کار، چرایی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، این نتیجه فکر و ذکر است که به این نورانیت وجود متفکر و متذکر میرسد. پروردگارا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو این مجموعه آسمان و زمین رو باطل نیافریدی، اینها باطل نیست، اینها نظام اتقن دارد. هنگامی که چنین پیچیدگی و نظم و عیارها و معیارهای حسابگرانی در این مجموعه وجود دارد، ابتدا اون به حق، انتهای اون به حق، نقش من هم در این مجموعه باید نقش حقی باشد. منم نمیتونم باطل باشم، منم نمیتونم گتره. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا من گترم بی خودم اینجا؟ نه، منم بی خود نیستم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، گستاخی نباشد، عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم اگر حتی کلمه باطل رو بر زبان جاری کردم. سبحانک، کلمه سبحانک نماد عذرخواهی است، عذرخواهی میکنم، منزهی ذات تو از این که حتی کلمه باطل رو نسبت کوچکی هم بخواهم به حضرت تو بدهم. سبحانک، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، اگر من کوتاهی در این مجموعه دارم تو کمکم کن. فقنا عذاب النار، پروردگارا تو کاری کن که من به باطل در این مجموعه حرکت نکنم، که سیر باطل منتهای اون عذاب الهی است، نار است و دوزخ و گرفتاری. فقنا عذاب النار. ملاحظه فرمودید ذکر آمد، ذکر متصل از دامن اون فیض متصل فکر آمد، هنگامی که فکر و ذکر با هم گره خورد از دامن اون شناخت و معرفت جوشید. ربنا، ربوبیت خداوند آمد، فلسفه خلقت آمد، جایگاه و نسبت من تو وجود شناخته شد برای چنین انسانهایی که چنین پویا و جویا به صحنه آمدن. اما کار به اینجا ختم نمیشه، هنوز اول عشق است. استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن، هنوز اول کار است. ربنا، اینا تازه راه رو پیدا کردن، یعنی این انسان ها که این سیر رو شروع کردن، سیر آفاقی رو، حالا کارشون به سیر چی رسیده است؟ انفسی رسیده است. ربنا انک من تدخل النار، من قبل از اینکه مضمون رو بگم حالت صحنه رو ببینید، عجیبه در تمام این آیاتی که الان میگم ادامه آیات رو، چیزی که بسیار جلوه‌گره و خیلی زیباست همین مخاطبه، یعنی چهره به چهره، رو به رو، مو به مو دارند اینها. خداوند دیگه داره بندگانش رو توصیف میکنند، میگه اینها اینطورن، اینها دارن چهره به چهره با خدا صمیمانه ترین خطاب ها رو مطرح میکنن. این همان است که میبینید دیگه، عرض کردم سیدی، سیدی، الهی. این الهی ها، این سیدی ها، این ربناهایی که موج میزنه در عطیه زلال و نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اونی که در کمیل میبینید، الهی صبر تو علا حبنی، صبر تو علا عذابک، فکیف اصبر علا فراقک. اونی که در ابو حمزه سومالی میبینید، اونی که دارید عرض به خدمتون نمیدانم در عرفه میبینید، در این منشورهای عرفان میبینید. به حقیقت گاهی من تعبیر میکنم تازیانه های سلوک بر تن عارف میخورد، هنگامی که انسان این پهنه های بلند معرفتی رو در ابو حمزه زیر رو می کند، در عرفه می بیند. این الهی ها، انتلذی، انلذی، انتلذی، انلذی، تو اینی، من اینم، تو آنی، من آنم، تا برسد به اونجا که بگوید ها انزا، من همینم که هستم، خدایا هر کار می خواهی با من بکن، گر تیر بارد در کوی اون ما، گردن نهادی من حکم لله، من کسی دیگه جز تو ندارم. وقتی به اونجا میرسد، این تعابیر عجیب، حیفم میاد، میخواستم ردشم اما حیفم میاد، وقتی کار به اونجا میرسد که آقا بین من و او چقدر راه است، امام سجاد به من و تو بگوید فإن الراحل إليک قریب المسافة، جان من بین تو و او فاصله ای نیست، فإن الراحل إليک قریب المسافة، خدای من، من کسی که به سوی تو میآید فاصله کوتاهی بین تو و او میبینم. صریح کلام سید الساجدین، راه کوتاه است. یا در بیان دیگر بگوید پروردگارا من دو گام بیش نمیبینم، یکی گام نهادن از خود به در آمدن است و گام دوم نهادن در کوی توست و در طاعت توست. نه، دو گام هم نیست، یک گام است، و این یک گام هم نیست، باز تعبیر معصوم را عرض میکنم، الا پا نهادن بر خود، یعنی به در آمدن از خود. همین که به در آمدم از خود، همین که برون آمدم از این تعین و انانیت نفسانی، از انا خارج شدم، به انت واصل شدم، دیگه رسیدم به اونجا که باید شاهد تو رو ببینم و تو رو ادراک کنم و شهود کنم به اون فهمی که تو خود به من عنایت کردی. اینا رسیدن به مقام مخاطبه از تفکر و تذکر. لذا اینقدر صمیمانه و تنگاتنگ ربنا ربنا ربنا، ای دارن مستقیم چهره به چهره بازگو میکنن. انک من تدخل النار فقد اخزیت، خدایا من میدانم آن کسی که تو او را وارد دوزخ و نار کنی، فقد اخزیت، همانا او را به فضاحت میکشی. تعبیر رو دقت کنید، اینا نمیگن او را میسوزانی، میگدازانی، آتش میزنی، نابود میکنی، جزقانه میکنی به تعبیر، نه، فقط اخزیته. اینا رو چی حساسیت دارن؟ رو رسوایی حساسیت دارن. اینا میگن در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. اینا خجالت زدگی رو گناه جهنم میبینن، نه چیز دیگر را. فقط اخزیده، خدایا اون کسی که او به جهنم میرود خجلت زده تو میشه، یعنی تو چگونه با او رفتار کردی. وقتی از این سوال میکنی که چگونه ما با تو عمل کردیم، اون هنگامی که سر رو پایین میاندازد، همین جهنم است. جهنم یعنی همین، عذاب یعنی که انسان در قبال تو نتواند بیستد و پاسخ تو رو بدهد، یا من یه پله بالاتر بیام. این رسوایی کدام رسوایی است؟ اون رسوایی است که باید گفت کلا انهم یوم ازن عن ربهم لمحجوبون. در حجاب بودن و بدون تو بودن در اون ابدیت پروردگار، این اخزا و رسوایی بزرگ است. جهنم همین است، هیچ عذابی به این عذاب نمیرسد. فقط اخزایته، چرا به اینجا می کشد کار ما و مال ظالمین به انصار و پروردگارا، ظالمان هیچ یاوری ندارند. پس مشخص شد رسوایی علتش چیه؟ ظلم است. ظلم است که آدمی را به خاری و فضاحت می کشد در پیشگاه عدل مطلق و مال ظالمین من انصار. دیگه اوج گرفتن، حالا اینها کارشون به اون مقامات بالا رسیده است. ربنا، پروردگارا، ما وجود رو شناختیم، آسمان و زمین رو دیدیم، پهنه خلقت رو یافتیم، به ذکر و فکر مسلح شدیم و مجهز شدیم، دانستیم که این خلقت حقیقتی دارد، باطلی در اون نیست، مقصد و مقصودی دارد. حالا تمام وجودمون رو گوش میکنیم تا منادی تو رو بشنویم و راه و مسیر رو از او بگیریم و در این وادی حق گام بنهیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. عجیب است، واقعا عجیب است. ربنا اننا، باز با همون صمیمیت، پروردگارا، اننا سمعنا، ما واقعا شنیدیم، به گوش جان هم شنیدیم. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، اون کسی که میخواند و آهسته هم نمیخواند. منادی به که میگویند؟ به اون که ندا میکند. ندا اون صدایی که در پستو شنیده میشود نیست، اون نجوای بیخ گوش نیست. خدایا فرستاده تو، اون کسی که به کوی تو میخواند، بانگ بلندی دارد، صدای رسایی دارد. این دعوتنامه تو یه دعوتنامه سکرت نبوده است، یه دعوتنامه پنهانی نبوده است، یه دعوت آشکار. الان عیان منادیان ینادی للایمان، که این منادی تو ما را خواند برای ایمان، برای اینکه تصدیق کنیم، باور کنیم این حقایق خلقت رو. انا آمنو بربکم، تفسیر این پیام چه بود؟ این بود که آمنو بربکم، ایمان بیارید به پروردگارتون. هیچ صفتی نمیاد، رب میاد، به ربکم، یعنی ایمان به تربیت خدا. عمدش اینه، ایمان به تربیت. بدونید بهترین تربیت، تربیت الهی است. بدونید هیچ کی مربیتون نمیتونه باشه. تمام اونها که ادعای تربیت بشر میکنن لافزنانی بیش نیستن. مربی فقط اوست و بس، و بس اوست، که فقط انت ربنا، تو پروردگار ما هستی و تو مربی ما هستی. انت ولی فی الدنیا و الاخره، تو ولی من در دنیا و آخرت هستی. انا آمنو بربکم، پروردگارا فآمنا، ما هم ایمان آوردیم. دلیلی ندارد. ببینید فآمنا بعد از این که این منادی صدا زد، این فافای چیه؟ اگر میفهم ثم آمنا، یعنی یک کمی قدم زدیم، عقب جلو کردیم، مطلب رو بررسی کردیم و بعد گفتیم خب بله درست است. نه، فآمنا مشتاقانه، عاشقانه، شیداوار. فقط ما منتظر بودیم که تو صدا بزنی، تا که صدا زدی ما هم به تمام وجود از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. فآمنا. اما پروردگارا دلنگرانیم، احساس میکنیم یه مشکلاتی داریم که این حرکت ما رو کند میکند، احساس میکنیم یه موانعی نکند بین ما و تو، فاصله ایجاد کند، اون رو تو باید کمک کنی. فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پروردگارا، اون چه ممکن است راه ما رو مشکل کند و دور کند و بین ما و تو فاصله باشد نیست مگر ذنوب ما و سیئات ما. لذا از تو میخواهیم فغفر لنا ذنوبنا، ما رو زیر چتر حمایت و پوشش خودت قرار بده پروردگارا، و این کاستی ها و این ذنوب ما را و این نقائص ما رو خودت با غفران خودت جبران کن پروردگار ما. فغفر لنا ذنوبنا. ذنوب بالاخره اون چالش های بزرگ، اون فاصله های جدی، و کفر عنا سیئاتنا. یه گام های دیگه ای هم داریم که به اونها هم مطمئن نیستیم، یه قدم های لرزانی هم برداشتیم که احتمال میدیم اینها هم پای بست ما میشود. دلها رو به یه جاهایی گره زدیم که گمان میکنیم موجب دوری این دل از تو میشود. صاحب دل، انتشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. در جای دیگر همین وعده رو به ما داده است پروردگارا. اون ذنوب رو که خودت زیر پوشش قرار میدی، میپوشانی، بین من و تو میماند، و کفر عنا سیئاتنا، اون چاله چوله های مسیر رو هم برای ما هموار کن و توفنا مع الابرار، کاری کن که این امانت رو بتوانیم به تمامه به حضرت تو تسلیم کنیم و ما را توفی کن و تو خود ما را دریافت کن و توفنا مع الابرار و ما را بمیران، جان ما بستان مع الابرار همراه اون بندگان شایسته و لایق درگاه خودت که مهر قبولی را بر پرونده اونها تو زدی و اینها رو پذیرفتی به عنوان ان الابرار لفی نعیم، به اون مقامات عالی و بالا سند اونها رو در کفشون نهاده ای و توفنا مع الابرار. در این حال که این معنی در این قسمت پایانی وجود داره، اما بالاخره اینها میگوین پروردگارا ما از تنهایی وحشت داریم، ما دوست داریم با خوبان تو باشیم، این معیت با خوبان هم چیزیست، این نفس خوبان هم با انسان کارستان میکنه، ما دوست میداریم که یه معیتی با خیلی بزرگان داشته باشیم و توفنا. میشه پروردگارا ما را در کنار نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یونس و داوود و سلیمان و فرزند ابی طالب و فرزندان او بندگان شایسته در طول تاریخ و توفنا مع الابرار. میشه ما رو هم دوش در خیل غلامان درش میرفتم گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، میشه ما رو هم در این جمع جا بزنند و وارد کنند و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما و اتنا، پروردگارا ما اومدیم همونطور که گفتی آمدیم، حالا نوبت آن است که تا آغوشت رو بکشایی. حالا که ما اومدیم دیگه توقع نداریم از تو اینکه روی را از ما برگردانی، بسیار صمیمانه و تنگاتنگ سخن به اوج میرسد که انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو مطرح کنیم. پروردگارا ما هم به جد و سویدای دل میگوییم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ما هم پروردگارا از حضرت تو میخواهیم که دلهای ما رو به حقیقت ایمان بیش از بیش منور و مزین بفرمایی، توفیق فکر و ذکر پیوسته رو به ما عنایت بفرمایید و آنی کمتر از آنی دلهای ما رو از حضرت خودت دور مگردان.